صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، وعده های تو چه عظیم است، بحر ثنا و حمد تو نور یقین است. ای خالق کل هستی، اینک به درگاهت می آییم و با دعا و شکرگزاری تو را می خوانیم. جان ما را ای خداوند مقدس بگردان تا از روحت پر شویم و نامت را جلال دهیم. تو تنها شایسته پرستش هستی ای مهربان، زیرا تو تنها خدا و منجی مایی. خداوندا، اکنون که به درگاهت می آییم، ما را فهم و حکمت عطا کن تا تو را بهتر بشناسیم. این دعا را به نام منجی عزیز زنده بشریت عیسی مسیح کلمه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. تشنگان حق، با عاشقان محبت و راهیان عدالت، درود بر شما. امیدوارم که در این ساعت توجه خود را معطوف به خدا و یکتا و گفتار مقدسش بکنید تا نه فقط وجودتون از آرامش و صفای او لبریز گردد، بلکه با شنیدن و فهمیدن کلام و پذیرفتن آن او را بیش از بیش شناخته و به او نزدیک تر شوید. خدا را شکر و سپاس باد که از روی محبت خود خیشتن را به بشر مکشوف ساخته تا آنانی که طالب او هستند او را بیابند و در نور رحمت و فیض او زندگی کنند. همچنین او را شکر سپاس میگویم که این افتخار را به من حقیر و نالایق و غلام عیسی مسیح عطا کرده تا پیام آسمانی رو براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی جهت روشن کردن مطالب تقدیم حضورتون کنم. همونطور که واقف هستید، هدف ما از این برنامه ها اینی که در طول 5 سال تمام آیات کتاب مقدس را برای شما عزیزان بخوانیم و معنی آیات را تا آنجا که میسر است برای شما بیان کنیم. تا بدین وسیله مخصوصا شما که از داشتن کلام خدا محرومید و یا از مطالب آن اطلاعی ندارید، از قدرت و محبت و فیض خدا آگاه کنیم و نجات و رستگاری را که او برای ما مهیا کرده است را به سمع شما رسانیده و شما با ایمان آوردن آن را نصیب خود سازید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس معطوف می‌کنیم و از فصل 17 آیات را غذای روح و روان خود می‌گردانیم. از فرصت استفاده می‌کنم و ضمن تشکر و قدردانی از برادران و خواهران عزیز که برامون نامه می‌نویسند، می‌خوام تقاضا کنم که حتما وقتی برای ما نامه می‌نویسید، آدرس خودتون رو روی کاغذ نامه مرقوم بفرمایید که کمک بزرگی در تسری بخشیدن به پاسخ نامه ها می باشد. از همکاری شما عزیزان بی نهایت سپاسگزاری می کنم. برنامه ما را از صدای انجیل می شنوید. خدمتتون عرض کنم که حضرت پولس رسول همراه با تیموتائوس و سیلاس و لوقای حواری به امر خدا به منظور تحقیق بخشیدن به فرمان مقدس عیسی مسیح مبنی بر رسانیدن بشارت انجیل مقدس به سرتاسر عالم از خاورمیانه حرکت کرده و پیام حیات بخش انجیل را ابتدا به ترکیه و سپس به یونان یعنی اروپا می رسانند. آنان مدتی در شهر فیلیپی که در یونان بود توقف کرده و پیام انجیل مقدس را به گروه قلیلی می رسانند. بر اثر معجزه‌ای که می کنند به طور ظالمانه پولس را شلاق می زنند و سپس او را به زندان می اندازند. ولی با قدرت خدا این جفاهایی را که رسولان خدا تحمل می کردند سبب می شه که رئیس زندانبان و خانوادش به عیسی مسیح ایمان بیاورند و پس از چندی اولین کلیسا را در اروپا تشکیل بدن. در فصل 16 هم که در برنامه گذشته براتون خواندیم ملاحظه کردیم که پولس شهر فیلیپی رو ترک میکنه و به سوی شهرهای مختلف یونان از جمله آتن میرود. فصل 17 هم در واقع دنباله سفر دوم بشارتی حضرت پولس و همراهان است که آیات اولیه درباره بشارت و خدمت آنان در شهر تسالونیکی است. فراموش نکنید که در این زمان تمام یونان و امپراتوری روم و شهرهای آسیا و اروپا بت پرست بودند به غیر از یهودیان که در خاورمیانه بودند. حالا توجهتون رو به آیات فصل 17 جلب میکنم. میفرماید و از امپولوس و اپولینیه گذشته به تسالونیکی رسیدند که در آنجا کنیسه یهود بود. پس پولس بر حسب عادت خود نزد ایشان داخل شد، در سه سبت با ایشان از کتاب مباحثه می کرد و واضح و مبین می ساخت که لازم بود عیسی مسیح زحمت ببیند و از مردگان برخیزد و عیسی که خبر او را به شما می دهم همان مسیح است. و بعضی از ایشان قبول کردند و با پولس و سیلاس متحد گشتند و از یونانیان خدا ترس گروهی عظیم و از زنان شریف عددی کثیر. در این چهار آیه متوجه می شویم که وقتی پولس به شهر تسالونیکی میرسه مطابق معمول ابتدا سراغ کنیسه یا عبادتگاه های یهودیان رو میگیره. وقتی اونجا رو پیدا کرد روز شنبه به عبادتگاه میره و با یهودیان یکتا پرست به صحبت میپردازه و بشارت انجیل رو به سمع آنها میرسونه. فراموش نکنید دوستان عزیز که در شهر تسالونیکی فقط یهودیان بودن که به خدای یکتا اعتقاد داشتن. و آنها کسانی بودند که منتظر ظهور مسیح موعود بودند. برای همین بود که پولس و سایر رسولان اول می‌رفتن سراغ کسانی که منتظر مسیح موعود بودند، زیرا بیش از هر کسی دیگری علت آمدن مسیح موعود را می‌دانستند و یا انتظار او را می‌کشیدند. بقیه مردم به خدا معتقد نبودند، چه برسه به اینکه منتظر وعده‌های خدا باشند. هفته اول یا جلسه اول مردم با خوشحالی گفتار پولس را میپذیرند و از اون میخوان که دوباره هفته دیگه بیاد و صحبت کنه. و چون یهودیان فقط روزهای شنبه جمع میشدن، این بود که پولس سه هفته متوالی یا سه سبت در این شهر توقف میکنه و کلام خدا را از تورات براشون میگه تا ثابت کنه مطابق آیات تورات که عیسی همان مسیح موعوده. در آیه 3 میبینیم که پولس از تورات استفاده میکنه تا ثابت کنه که عیسی همان مسیح موعوده. مخصوصا مقصود اینه که او اشاره به پیشگویی هایی که درباره صلیب و مرگ بر رستاخیز عیسی مسیح در تورات بود میکنه. چرا؟ چون دوستان عزیز یهودیان بدون شک منتظر ظهور مسیح موعود بودن، ولی در آن زمان و در آن حالت سیاسی هرگز انتظار نداشتن که مسیح موعود بیاد و جانش را فدا کنه. در عوض منتظر بودن که مسیح موعود پادشاه بشه و بر علیه رومیان که کشورشون رو اشغال کرده بودن، عبادتگاهشون رو تحت کنترل داشتن، شمشیر بکشد و همه دشمنان رو نابود کنه، کشور رو از اسارت رومیا آزاد کنه و حتی آنها رو نابود کنه. برای همین بود که پولس رسول در عبادتگاه‌های یهودی لازم می‌دید که حتماً به یهودیان از روی آیاتی که در تورات مقدس ثابت کنه که مسیح موعود بایستی دوبار ظهور کنه. پیامبران خدا در مورد ظهور عیسی مسیح دو وعده دادن، یعنی گفتن که دو بار مسیح می آید دفعه اول به عنوان نجات دهنده و یا مثل بره قربانی خدا که برای کفاره گناهانه و دفعه دوم به عنوان پادشاه پادشاهان و داور عادل. حالا پولس رسول میخواد برای اونها خیلی قشنگ نشون میده که بار اول وقتی که مسیح موعود مطابق پیشگویی های تورات و انبیای اسبق که بیاد بایستی به عنوان بره خدا بیاد که در کتاب اشعیا نبی در این مورد صحبت شده است و بار دوم به عنوان پادشاه و داور عادل. ذکر این نکته رو برای شما عزیزان که زیاد از تورات مقدس اطلاع ندارید لازم میدونم که بگم در تورات مقدس بیش از 360 پیشگویی در مورد عیسی مسیح شده که البته غالب این پیشگویی ها درباره ظهور ثانوی عیسی مسیح میباشه و کمتر از نصف آن درباره ظهور اول مسیح که مثل بره‌ای که گناه جهان را برخواهد داشت میباشه. بدون شک حضرت پولس به پیشگویی هایی که اشعیا نبی و داوود پیامبر و یحیای نبی کرده بودن اشاره و آنان را دلیل و حجت خود قرار میداد تا به یهودیان ثابت کنه که حقیقتاً عیسی مسیح موعود آمده است. بر اثر سه هفته از تعلیمات پولس که در کنیسه یا عبادتگاه یهود انجام داد، در آیه 4 میگه که گروهی از آنان، یعنی از مردان یونانی که یهودی شده بودند و یا یکتاپرست شده بودند و همچنین گروهی از زنان سرشناس شهر نیز گفتار پولس را میپذیرند، قبول میکنند، براشون ثابت میشه مطابق آیات تورات که عیسی همون مسیح موعود و لازم بود مصلوب بشه، کشته بشه و خدا او را در روز سوم زنده کنه. آنها کلام را میپذیرند و مسیحی میشن. ولی همه یهودیان به پیغام انجیل لبیک نمیگویند. به پیام انجیل تسلیم نمیشوند. در عوض به نه فقط مخالف دعوت پولس میشن، بلکه به خاطر تعصب و به خاطر غیرتی که داشتن بر علیه تعالیم پولس قیام میکنن و نه فقط اون، بلکه مردم شهر را به شورش وامی دارن تا پولس را تنبیه کنن. عجیب اینجاست که آنانی که ادعای یکتاپرستی و خداشناسی میکردن، آنانی که خود را مذهبی میدانستن، آنانی که در میان بت‌پرستان میبایستی خدا یکتا را توسط اعمال و گفتار و زندگیشون به مردم بشناسانن، این افراد به جای اینکه روح آرامش الهی رو داشته باشن دست همکاری به بت‌پرستان میدن و بر علیه مردان خدا قیام میکنن. به آیات 5-10 توجه فرمایید. میگوید اما یهودیان بی ایمان حسد برده چند نفر اشرار از بازاری ها را برداشته، خلق را جمع کرده، شهر را به شورش درآوردند و به خانه یاسون تاخته خواستن ایشان را در میان مردم ببرند و چون ایشان را نیافتند، یاسون و چند برادر را نزد حکام شهر کشیدند و ندا می کردند که آنانی که ربع مسکون را شورانیده اند حال به اینجا نیز آمدند و یاسون نیز ایشان را پذیرفته است و همه اینها برخلاف احکام قیصر عمل می کنند و قائل بر این هستند که بله پادشاه دیگر هست، یعنی عیسی. پس خلق و حکام شهر از شنیدن این سخنان مضطرب ساختند و از یاسون و دیگران کفالت گرفته ایشان را رها کردند و برادران بیدرنگ در شب پولس و سیلاس را به سوی بیریه روانه نمودند. حالا مقصود از یهودیان بی ایمان یعنی کسانی که به گفتار رسولان خدا ایمان نیاوردند و یا مسیحی نشدند. این افرادی که بسیار متعصب بودند، عده‌ای از ولگردهای کوچه و بازار را جمع می‌کنند و شلوغ می‌کنند و آشوب برپا می‌اندازند. بعد هم به خانه یاسون هجوم می‌برند و وقتی پولس و سیلاس را در آنجا پیدا می‌کنند، خود یاسون و با چند نفر مسیحی دیگر را دستگیر می‌کنند و آنها را نزد حکام شهر می‌آورند. دوستان ببینید، در اینجا تعصب است. وقتی تعصب باشه، عدالت و انصاف وجود نداره و راستی و حقیقت نیز محو می‌گردد. در اینجا می‌بینیم که آنان شهادت دروغ بر علیه مسیحیان می‌گویند و برای اینکه حرف خودشون رو روی کرسی بنشانن و عقده خود را خالی کنن، دروغ‌های سیاسی به آنها نسبت می‌دهند و آنان را خائن به مملکت معرفی می‌کنن. و ای عزیزان، می‌دونید که امروز نیز در بعضی از کشورها، مخصوصاً کشورهای خاورمیانه، چقدر به دروغ این تهمت‌ها را به مردم به طور ناحق می‌زنند و چقدر خون‌ها به خاطر شهادت دروغ مردم ریخته می‌شود. خود ما ها نیز شاهد هستیم که کسی رو می‌بینیم از فلان شخص عقده داره میره و اعلام میکنه که این شخص ضد دولتیه و یا ضد سیاست حرف میزنه، ضد فلانیه، و بعد مردم میان و مامورین میان و آنها رو دستگیر میکنن و میرن زندان و خدا میدونه عاقبت اون چی میشه. این شهادت دروغ دادن را دوستان خداوند شدیداً محکوم کرده. در ده فرمان، یکی از ده فرمانی که داده همینه که شهادت دروغ مده. خدا از شهادت دروغ دادن شدیداً متنفر است. حالا با اینکه این همه دروغ به طور ناحق به پولس و سیلاس میزنن، ولی خدا که خدای عادل است، پولس و سیلاس را از دست این افرادی که شهادت دروغ میدن و تعصب چشای اونا رو گرفته، کور کرده و نمیتونن حقیقت رو تحمل کنن، نجات میده و آنها به شهر بیریه میروند. دوستان عزیز، شاید اگر من و شما جای این رسولان خدا بودیم، وقتی با ترس و مشکلات و زحمت روبرو میشدیم، وقتی سنگسار میشدیم، شاید از رساندن بشارت انجیل دست میکشیدیم. ولی عشق مسیح، عشق حقیقت و مطیع بودن به او آنچنان بود، ستون حقیقت در ایمانشون آنقدر قوی بود که هیچ چیزی، نه فقر، نه زحمت، نه جفا، نه ناامیدی، نه یأس، نه مرگ، هیچ چیزی نمیتوانست آنان را از محبت مسیح جدا کنه. هیچ چیزی نمیتوانست ستون حقیقت ایمانشون رو متزلزل کنه. آنها میدانستن که حقیقت رو داره. پولس خودش با چشمانش عیسی مسیح زنده رو دیده بود، همچنین سیلاس هم. برای همین بود که وقتی پولس و سیلاس به بیریه میرسن، نمیرن خودشون رو پنهان کنن، بلکه یک راست دوباره به عبادتگاه یهودیان میرن و اولین کاری که میکنن بشارت انجیل رو به سمع آنان میرسن. یکی نبود که بهشون بابا جون شما در همون شهر داشتن میکشتنتون، چرا حالا اومدید اینجا بشارت بدید؟ لااقل تعامل کنید، مثل سر و صدا بخورید، بعد بشارت بدید. ولی پولس و سیلاس با قدرت خدا مستقیما میرن عبادتگاه و کلام خدا را به آنجا اعلام میکنن. آیه ده میگوید وقتی آنها به بیریه رسیدند، به عبادتگاه یهودیان رفتند تا پیغام خدا را به آنان برسونند. از آیه 11 براتون میخونم. میفرماید و اهالی بیریه از مردم تسالونیکی روشن فکرتر بودند، یعنی تعصب زیادی نداشتند، و با اشتیاق به پیغام آنها گوش دادند و هر روز کتاب آسمانی را با دقت میخواندند تا ببینند که گفته های پولس و سیلاس مطابق کلام خدا هست یا نه، و به این ترتیب عده زیادی از آنان با گروهی از زنان سرشناس یهودی و دسته از مردان ایمان آوردند. دوستان، خداپرستان شهر بیریه وقتی پیغام پولس و سیلاس را شنیدند، چشم بستان را نپذیرفتند و یا بدون شنیدن قضاوت نکردند، بلکه افراد فهمیده بودند، انسان عاقلی بودند. وقتی دیدن که پولس و سیلاس از کلام خدا دلیل و حجت می آورن، از کلام خدا صحبت می کنن، منتها درباره چیزی که تا حالا نشنیده بودن، حاضر بشن که بشنون و بعد تحقیق کنن. خودشون رفتن و گفته های رسولان را با آیات تورات مطابقت دادن. این نبود که چشم بسته بیان مسیح شدن، بلکه خودشون رفتن تحقیق کردن و آنانی که قانع شدند، آنانی که به نتیجه رسیدند دیدن که هر گفتار رسولان درسته، مسیحی شدن. ولی همه قانع نشدن. و دوستان عزیز، در اینجا یک مطلبی است مخصوصا برای من و شما که طالبین هستیم که همیشه در حقیقت باشید. شما که حق جو هستید، شما که میخواهید در اراده حق باشید و در راه راستی دائما قدم بردارید، باید عکس العملی مثل این افراد داشته باشید، نه مثل افراد تسالونیکی. خوب یاد دارم که یه روز برای بشارت انجیل به یکی از شهرهای مرکزی ایران رفته بودم. وقتی به شهر رسیدیم، با همکارانم با جوان 19 ساله برخورد کردیم. بعد از سلام و احوالپرسی، وقتی فهمید که ما مسیحی هستیم و کتاب انجیل در دست ماست و ما اونو تقدیمش کردیم، گفتیم مایل هستی بخونی؟ میدونی چی گفت؟ بلافاصله گفت ای آقا، شما نجسید و کتاب هاتونم کتابی انحرافی. ما واقعا شوکه شدیم. این جوان چطور میتونست چنین شهامتی داشته باشه و ما را بلافاصله محکوم کنه، در حال که اصلا تو عمرش کتاب انجیل رو نخونده بوده و ندیده بوده، نه میدونست که انجیل چی هست و نه میدونست که ما چه پیامی داریم، ولی چشم بسته فوری ما رو محکوم کرد. و اتفاقا اون رفت به مسئولین مذهبی هم اطلاع داد و اونا مردم بازار شهر را بر علیه ما شورانیدن و پلیس مجبور شد که ما را از شهر بیرون کنه تا مردم آرام بشن. چرا؟ چون تعصب، جهالت و قضاوت بیجا سبب میشه که مردم از حقیقت محروم باشن. مسیح به ما دستور داده است شما همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست بپیوندید. دوست من، اگر شما براستی قانع شده باشید با ایمان که حقیقت را دارید، حقیقت را پیدا کردید، هیچ وقت نباید از هیچ تعلیمی ترسی داشته باشید. زیرا وقتی که حقیقت در دست شماست، وقتی که حقیقت میدونه که اینه، برای چه نگران هستی؟ آیا دشمن میتونه حقیقت را نابود کنه؟ خیر، حقیقت از آن خداونده، خدا حقیقت محضه. آیا کسی میتونه بر علیه حقیقت قیام کنه؟ هستن البته سعی میکنه حقیقت رو نابود کنن، ولی هیچ وقت برنده نمیشن. دوست من، اگر حقیقت در دست شماست، هیچ تعصب، هیچ جهالت نبایستی در شما باشه. ولی اگر چشم بسته به چیزی معتقد هستید، آن وقت بایستی آماده باشی که با حقیقت روبرو بشی، حتی اگر این هم مشکل و بسیار سخته. واقعیت این که کسانی تعصب به خرج میدن، جهالتشون رو نشون میدن، غیرتی میشن که هنوز حقیقت رو نفهمیدن و نمیدونن چیه و در حقیقت نیستن. چون کسی که در حقیقت، روح حقیقت به او آرامی و تسلی و اعتماد میدهد. حالا در اینجا میبینیم بسیاری از مردم بیریه بر اثر تحقیق و کاوش به عیسی مسیح ایمان میآورند. البته خبر به همین جا به سرعت پیچید. این خبر به شهر تسالونیکی، یعنی همون جایی که یهودیان رسولان خدا را بیرون کرده بودند و بر علیه آنها شروع کرده بودند میرسه. و آن وقت همون افراد متعصب از تسالونیکی میان به بیریه و بر علیه رسولان مسیح هم در این شهر آشوب به پا میکنن. ولی قبل از اینکه آنها پولس را دستگیر کنن، ایمانداران پولس را به شهر آتن میفرستن و پولس هم از آتن پیغام میفرسته تا سیلاس و تیموتائوس به آتن بیان. در شهر آتن پولس رسول فرصت بسیار خوبی برای رسانیدن بشارت انجیل و پیام وحدانیت خدا در میان مردمی که عاشق فلسفه بودن و بت پرست بودن، خدایان بسیاری داشتن، به دست میاره. که البته از آیه 16 هم الی آخر فصل در این مورد سخن میرانه که حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. میگوید وقتی پولس در آتن منتظر سیلاس و تیموتائوس بود، از آن همه بت که در شهر بود به شدت افسرده شد. یعنی در شهر آتن به قدری بود زیاد بود که اصلا پولس نمیدونست از کجا شروع کنه. ها جواج مانده بود. بسیار افسرده شد که مردم بت میپرستن. پس برای گفتگو با یهودی ها و غیر یهودی ها به عبادتگاه یهودی ها رفت و هر روز در میدان شهر با مردم کوچه و بازار صحبت میکرد. در ضمن با چند فیلسوف اپیکوری و رواقی برخورد نمود. وقتی پیام نجات بخش مسیح و زنده شدن او را برای آنها تعریف کرد، گفتند بیا درباره این مذهب تازه بیشتر با ما صحبت کن، چون چیزهایی که تو میگویی برای ما تازگی دارد و میخواهیم بیشتر بشنویم. دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که پولس یک افتخاری داره و آن اینه که میتونه در میدان بازار خیلی آزادانه در مورد مسیح صحبت کنه. اهالی آتن و حتی خارجیان بسیار اهل فلسفه بودن و انگار مردم این شهر در زندگی هیچی نداشتن جز اینکه دور هم جمع بشن و وقت خود را درباره عقاید تازه و فلسفه بگذارن. مردم میدونن که به قول معروف زندگیشون خیلی آروم میگذرانیدن و نگران فردا نبودن. پولس دعوت این گروه رو میپذیره و به تالار اجتماعات روی تپه مریخ جلو مردم میره و به آنها پیغام میده. میگوید ای اهالی آتن، میبینم که شما خیلی مذهبی هستید، چون وقتی در شهر گردش کردم بسیاری از قربانگاه های شما را دیدم. و در ضمن روی یکی از آنها نوشته بود تقدیم به خدایی که هنوز نشناخته است. پس معلوم میشود شما مدت هاست خدای ناشناخته را میپرستید بی آنکه بدانید کیست. حالا من میخواهم با شما درباره او صحبت کنم. در این آیات می‌بینیم که مردم آتن برخلاف اکثر یهودی‌ها وقتی پیغام پولس را شنیدن زود عصبانی نشدند، بلکه از او دعوت می‌کنند که به عبادتگاهشون بیاد و درباره خدا یکتایی که آنها تا به حال هیچ چیزی در موردش نمی‌دانستند صحبت کنند. پولس میره وارد عبادتگاه یا بتکده‌شون میشه. می‌بینه که در هر چیزی، برای هر چیزی یه بتی است. برای هر چیزی یه بتی دارن. یا با قول معروف برای هر چیز یه خدایی دارن. ولی در یک جای معبد میبینن که یه جای خالی هست و نوشته این مکان برای خدای ناشناخته است و هیچ بتی در آنجا نگذاشته بودن. حالا پولس از این موضوع، یعنی از این اعتقاد بت پرستا مبنی بر اینکه خدای ناشناخته ای هست استفاده میکنه و درباره خدای یکتا، خدای نادیده سخن میگوید و سپس بشارت انجیل رو به سمع مردم میرسونه. میفرماید ای عزیزان، این خدای ناشناخته همان کسی است که این دنیا و هر چی که در آن هست آفریده و چون خودش صاحب آسمان و زمین است، دیگر در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شدن نمیمونه و احتیاج به دسترس ما هم نداره، چون خدا خدای بی‌نیازی است، زیرا خود او به همه نفس و حیات میبخشه و هر احتیاجی باشه رفع میکند. تمام مردم دنیا را این خدا از یک نفر به وجود آورد، یعنی آدم، و ملت ها را در سرتاسر این سرزمین پراکنده ساخته است و زمان به قدرت رسیدن و سقوط و مرزهای هر یک از ملل جهان را از پیش تنگ کرده است و مقصود از تمام این کارها این است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند، و حال آنکه او حتی از قلب ما به ما نزدیکتر است، زیرا زندگی و حرکت و هستی از اوست. اتفاقا یکی از شعرهای خود شما نیز گفته است که ما فرزندان خدا هستیم. پس اگر این درست است، پس نباید خدا را یک بت بدانیم که به انسان آن را از طلا یا نقره و یا سنگ درست کرده است. این کارهایی که در گذشته از روی نادانی از انسان سرزده خدا تحمل کرده است، اما حالا خدا از همه میخواد که بت‌هایشان را دور بریزن و فقط او را بپرستن، زیرا خدا روزی را معین کرده است که در آن روز مردم این دنیا را به وسیله شخص مورد نظر خود با عدل و انصاف داوری کند و این شخص را هم به ما نشان داد، چون او را بعد از مرگ زنده کرد. و چون پولس ذکر قیامت مردگان نمود، بعضی استهزا نمودن، اما بعضی هم گفتن ما میخواهیم در این باره باسم برای ما صحبت کنی. برحال این پایان گفتگوی پولس با این گروه بود و چند نفر به عیسی مسیح ایمان میآورند. از جمله اینها دیونیسیوس عضو انجمن شهر یونان بود و زنی به نام دامرس و چند نفر دیگر. دوستان عزیز، حضرت پولس در پیام خود به بت پرستان اول از همه آنان را دعوت به ایمان آوردن به خدای یکتا و خدای نادیده می کند، ولی نه با زور شمشیر، نه با جبر، نه با تهدید، بلکه با پیام محبت. و سپس فیض خدا، محبت خدا را که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است برای آنها نیز بازگو می کند و بدین وسیله برای اولین بار مردم یونان پیام خدای یکتا و مژده انجیل را شنیدن. با کمان که خدا در برنامه بعد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioengil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioengil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.